48 بدایت الحکمه استاد فلا 27 آذرماه 97
ندیدم اینو نمیدونم کی گذاشتن ندیدم اصابت که یک نکته چون اینا به این بحثای چیزی داره بحثای به اصطلاح تعلیمی تربیتی بحثای تکنولوژی آموزشی داره یه نکته ای که توی امتحان هست فعلا که به اصطلاح فعال کردن یک راهبرد شناختی میگن بهش یه راهبرد شناختی رو فعال میکنه اونم این که فعلا تو سنت و فرهنگ ما اینه که موقع امتحان شب امتحان ما یه مرور کلی میکنیم بله؟ خب جزوه چرا بر نداشتید خودتون؟ این حرفا چیه؟ اینا چیزای عجیبیه تا خوب شد این بحث رو مطرح کردی تا باید جوزه برمیداشتید خب نه این حرفا چیه نه این حرفا چیه اینا دیگه اتهام ببینید یکی از پس یکی از محاسن امتحان همینه یکی از نقصای شما رو نشون داد و اونم این که شما مثلا توی یکی از جلسه ها گفتم دیگه مگه میشه طلبه رو کتابش یادداشت نکنه یا اگر فایلی هم هست اگه فایله بالاخره بعد یه راهی پیدا کنید یه جوری یادداشت کنید برای خودتون یادداشت کنید سوالی براتون پیش میاد کجا یادداشت می‌کنید سوالاتتون بعد سوال کنار متن باشه خب این که قطعا خیلی رویه پرخطاییه و همین الان چی شد؟ اثبات شد که پس امتحان مثل این که یه ورودی خوبیه که بعضی ضعف ها رو نشون
بنده خدا که از ما مصاحبه میگیری آیه نصراباتی من هر بار که میدام بس اون میخونم و الان یه دار همه رو با هم یه بار قرار بذارید با هم دیگه دوباره آزمون بدید یعنی اصلا میبریم پیش ایشون توضیح میدیم کمک میکنن این فضای مصاحبه اینطور نیست که حس بکنم الان مصاحبه شفافیت حوزه
نه نه امتحان نیست فرض اسمش رو مصاحبه امتحان نیست اصلا حرفی نیست نه ببینید شما از زاویه ارزشیابی دارید نگاه میکنید مصاحبه که ارزشیابی نیست که مصاحبه علمی چند تا هدف آموزشی داره دنبال میکنه یکیش ارزشیابیه خب چند تا هدف داره دنبال میکنه این هم هدفش ارزشیابیه خب ولی عرض کردم خود امتحان الان اینجوریه چون ببین امتحان یه موقع است به صورت کویز برگزار میکنه این دیگه واقعا امتحانه یه میان میگن که یه دفعه میگن که خب از اون یه دفتر و قلمی رو آماده بکنید 5 تا سوال پای تخته می نویسن امتحان یهویی این ارزشیابیه این معلوم میشه که الان همین الان شما کجایی درسته اما موقعی که اعلام میکنن یه اتفاق دیگه هم میفته و اونم مروره مرور اتفاق الان یه نقص فعالیت یادگیری میگن به این کاری که شما باید انجام بدید یه نقص رو توی فعالیت یادگیری شما به نظرم الان نشون داد و اونم که شما ظاهرا جزوه بر نمیدارید من اصلا نمیدونستم این رو ظاهرا جزوه بر نمیدارید
و...
بله؟ تو بدایی هم بر نمی داری؟ خب بالاخره بعد یه جوری فائق بیاید دیگه بر این مشکل یه جوری باید فائق بیاید با خودت استاد صحبت کنی استاد باید برای شما معلوم بکنه که موضوعات مهم براش چیه حالا دیگه واقعا وقت گرفته میشه اگر چون مقوله ارزشیابی مقوله فوق العاده کلیدیه توی چیز توی ده حالا حداقل بگم دستگاه آموزشی اونقدر که میگن نظام ارزشیابی مشخص میکنه طلبه چی رو باید بخونه عملا اینجوریه یعنی توی این که شما چگونه ارزشیابی میکنید آخر سر هدایت میکنه طلبه رو که چی بخونه چقدر بخونه اینقدر مهمه نظام ارزشیابی ولی خب انواع دیدگاه ها وجود داره، انواع مکاتب ارزشیابی وجود داره. خب من به نظرم مجموعه ما هم که خود شما جزء مجموعه هستید، و من دوست دارم که اینجوری جا بیفته که خود شما جزء معماران مجموعه هستید، مجموعه ما باید یه نظام ارزشیابی برای خودش نهایی بکنه، خود مشخص بکنه. امتحان فقط ارزشیابی نیست، امتحان یک مجراست، فضای متنوعی برای ارزشیابی. هم اصطلاحشو بگم، ببینید طلبه‌ای که وارد میشه اول باید سطح سنجی بشه. طلبه‌ای که میاد باید متوجه بشن سطح این طلبه، یعنی دارایی‌های فعلیش چقدره. یه تقلای زد مجموعه، یه چیزایی هم جلوی اسمای تک تک شما نوشته شده. این انقدر فلسفه بلده، انقدر عقاید بلده، انقدر منطق بلده. با این ما زورمون رو زدیم که بالاخره یه مقدار یه سطح سنجی داشته باشیم از عزیزانی که تشریف. الان همه شما جلوی اسامی شریفتون چیزایی نوشته شده، خیلی یادداشت داریم از شما. دقت می‌کنی؟ خب اینو خیلی جا اینجوری نیست، خیلی سرد و آبی اونجا یه دونه کنکور ورودی بده و بعد نمیدونم بلنش بیا توی دوره شرکت. مثلا اینم نیست، مدارک تو برده بیا ثبت نام کن. مثلا اینجوریه، به نمره شما نگاه میکنن آره یا نه. خب ما اینجوری برخورد نکردیم، یعنی خب مجموعه اینجا به آتیش کشیده شد، یه اندازه دو هفته حداقل به آتیش کشیده شد که ما چیز بکنیم. واقعا یه اسکادرانی به زحمت افتادن که این سطح سنجی اتفاق بیفته. اون چیزی که اتفاق افتاد، یکیش بحث حالت کنکور رو داشت که کیو قبول کنیم کیو قبول نکنیم. یه خروجی دیگه‌اش، یه کره دیگه که گرفتیم این بود که یه سطح سنجی شد دیگه. حالا دقت می‌کنیم در اون حد که میشد. حالا بعد از اون، الان من خب تسلط ندارم، ولی خواجه‌های مترقب و عزیزانی که کمک کردن، اونا مثلا اسامی رو بگیم میدونن، مثلا میدونن این انقدر مثلا چیز خونده، اصول فلسفه روش دالیس خوده، اون چی فلسفه نخونده، این نگاه مثبت فلسفه نداره، اون داره، نمیدونم همینا رو میدونن. همونی که خودتون گفتی راحتم، همتونم راحت حرف زدید همتون، چون ما بعدش با هم مباحثه میکنیم، گفتیم بازی در آورد یا نه، گفت میگم نه نه راحت حرف زد. میدونیم راحت حرف زد، مثلا همتونم راحت حرف زدید از نظر ماها. سطح سنجی اتفاق میفته، بعد از یه مدتی که به اصطلاح یه فرایند آموزشی طی میشه، بعد اصطلاح ارزشیابی یعنی الان چه ارزشی افزوده شد به لحاظ دانش و به لحاظ مهارت. البته دستبندی خود از این متنوع تره. بنابراین ارزشیابی، برای ارزشیابی راهکارهای فراوانی وجود داره. تمامی این راهکارها آثار آموزشی و تربیتی داره که باید اینا روش بحث بشه. الان ما توان این همه کار رو هم نداریم، ولی بعد آهسته آهسته با کمک خود عزیزان بعد یه چیزی برسیم. یعنی خیلی وضع حکیمانه ای داشته باشه دستگاه آموزشی اینجا، نه اینکه فقط مثلا بعضی میخوان خودشون راحت کنن، کلا میگن آزاد خلاص. خب این من گاهی خودم میدونم دیگه این چه مرگشه داره میگه آزاد دیگه، بخاطر این خیلی مثلا آدم لارجیه و اینا، نمی ذهنش نمیکشه، جرأتشو نداره مثلا بیاد جلو و در این حال خراب نکنه، فضا رو دچار احتقان نکنه، ولی در این حال یه الگویی رو پیاده کنه و فلان و بهمانی. اینا رو اگه بخوای توش وارد بشیم، که من هم دوست دارم، حالا یه پیشنهادی دادم، هم دارن آقایون بررسی میکنن، اون پیشنهاد اگه قبول بکنن یه فضای مباحثه اینجوری انشالله راه میفته توی مجموع. از شبت که فلزا یکی از الگو، یکی از قالب‌هایی که یکی از ثمراتش ارزشیابیه، امتحانه. متعرض کردم به این اصطلاح هم میگن راهبرد شناختی، فعال کردن راهبرد شناختی. مرور یک راهبرد شناختی است و داستان داره مرور. تو روانشناسی یادگیری داستان داره ها، مرور چیست، چه میکند. خب بعد حالا مرور رو ما فعلا ارزمون در این حده که به شما میگیم، امتحان میگیریم که شما مرور کنید، ولی مرور باید پخش بشه اصلا در طول سال. اینو چیکارش کنیم؟ اینا چیزایی که ببینید خود خود توی معماری یک محیط آموزشی اینا باید آهسته آهسته وارد بشه. لذا عرض من اینه که من به نظرم یه تفاهم بشه روی تلقی فاخری از آنچه که میخواد اتفاق بیفته، که احتمالاً روی روش‌ها و روی ماهیت کار هم تأثیر میذاره. من فکر کنم دوستان خیلی راحت و استقبالم میکنن. بس همین الان از من یه امتحان بگیر. این حالت خوبیه. یا این که نه، اجازه میدیم، انقدر وقت دارید، این معلومه میخواد که شما مرور کنید، امکان داره مروره براش مهم است. درد میکنی؟ میگه اصلا امتحان بلش کن، مروره برای من مهم، که یه دور مرور بکن. این خودش نمیدونه، هر چقدر به خودش بگه موفق نمیشه. با آقا دیگه فصل یک و گذاشتیم اونجا اومدیم دیگه، ولش کن مثلا مقدر هم دیگه دش ولش کن با. اما موقعی که میگه امتحان، دیدید چجوری آدم هم داره مرور میکنه دیگه، از همون اول خط به خط میخونه و استاد چی گفته و فلان بهمان اینا، فعلا اینجوریه دیگه. این حال فعلا موفقه، شاید همیشه موفق باشه، این قالب موفقی باشه. من بنظرم اینجوری قرائت بفرمایید. من حالا راستش جدی از میکنم، یعنی به خاطر کثرت مشغول اینا فرصت این نشده گفتگو بکنیم که بر دیدگاه از امتحان و اینها چی هستش. وقت اونم رفت. خب یه صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. داریم اینجا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن حلومک برحمتک یا ارحم الراحمین. قال الامام علی علیه السلام: اعجب ما فی الانسان قلبه. یه حدیث داریم: قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن. قلبو به خاطر چی قلب میگن؟ به خاطر همین دگرگونی های فراوان. قلب اعجب و ما فی الانسان قلبه. وله مواد من الحکمه و ازداد من خلافها. مایه هایی از حکمت داره و امور درگیر و متزاحم و متضادی از خلاف حکمت در قلب انسان هست. فان سنح له الرجاء، اگر پدیده امید در دل او شکل بگیره، ازل له الطمع، امید میاد، خوبم هست، چیز خوبیه، طمع هم میاد، میاد طمع ذلت و خاری میکشه انسان رو، اون قلب رو. و انهاج به طمع، موقعی که طمع بهش حمله میکنه، او رو به هیجان میاندازه، اهلکه الحرس، حرس و آز او رو هلاک میکنه. شگفت‌آورترین چیزی که در انسان است قلب اوست. قلب انسان مایه های از حکمت دارد و امور معارضی از خلاف آن. پس اگر امید برایش حاصل شود، طمع آن را به خاری میکشد، و اگر طمع آن را به هیجان بیاندازد، حرص و آز نابودش میکند. صلوات بر محمد کنید. در مرحله اولا هستیم، فی کلیات مباحث الوجود، و الحمدلله فکر کنم شاید امروز دیگه آخرین جلسه است، آخرین فصل رو داریم تمام میکنیم. الفصل الثانی عشر: فامتناع اعادت المعدومه به عینه. خب یه مرور کوچولو بکنیم. ساختار بحث رو گفتیم اینجوریه: بعضی حکما و متکلمان قائل به امتناعن، بیشتر متکلمان قائل به جوازن. حالا اقوال رو خیلی مفصل‌تر از اینم میشد گفت، ما تا دیگه تو پرهیزیم دیگه، میگفت تو ترکیم کلا این رو، هم همین قدی که توی چیز ارائه شد کافیه. جنس مسئله گفتیم که بو علی میگه این بدیهی است و برخی دیگر از حکما میگن که نظری است. اونهایی که قائل به امتناع و نظریت الامتناع هستن، یادتونه دیگه نظریت المسئله، نظریت القول، چهار تا دلیل آوردن، عدل در بهش اشاره کردیم و با همدیگه مطالعه کردیم و قائلین به جواز هم میگن که امتناع ریشه‌ای میتونه داشته باشه، تصویر میکنن که میگن پذیرفته نیست، مانعی مطرح میکنن، میگن امتناع پذیرفته نیست و قائلین به امتناع اون رو جواب میدن. ما الان اینجاییم، تا اینجا اومدیم، از این به بعد بعد اینو بخونیم. اما ادامه این که در انتهای فصل هم خواستگاه قول به جواز مطرح میشه، تصویری در باب بحث معاد دینی دارن که این حرفا رو میزنن، جوابش هم اینه که تلقی شما مخدوشه. خب ادله قول به جواز، احتج المجوزون. قائل به جواز یعنی چی؟ میگن معدوم رو به عینه میشه برگردوند، معدوم رو به عینه میشه برگردوند. این همان موجودیست که معدوم شد و زمانی را در عدم سپری کرد، حالا برش گردوندیم. شما یه بچه ای رو تصور کنید، این میاد جلو میشه 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله، 70 ساله و از دنیا مفارقت میکنه. خب این جوونی که، این بچه ای که مثلا 10 ساله و 2 ساله بود، 10 ساله بود و اینها، موقعی که 30 ساله است میگید همون بچه هست، موقعی که 50 ساله است میگید همون جوون است، همون تمومشه میره پیکارش 70 سال. خب حالا فرض بفرمایید که میاد تو 30 سالگی یه دفعه‌ای معدوم، یه 30 سالم میگذره، بعد دو مرتبه همون، تلقی اینه که چه اشکالی داره؟ همون خب میاد ادامه میده دیگه، مثل اون که از اتاق میره بیرون بعد میاد، خب اومد دیگه، حالا بچه ناراحتی، قبلش جای شما تنگ نکرده بود، الان هم جا داره واسه خودش دیگه، اومده جای خودش. یه تلقی ساده. فلاسفه میگن از این ساده برخورد کردن با داستان ما اساسا موافق نیستیم و از این ما منزعجیم و بماند که دیدیم که این ساده برخورد کردن شما تو فهم دینی چیکار کرده؟ یه آره حادثه های نامناسبی پدید آورده. به خاطر این ما دیگه خیلی حساس ترم هستیم، فلذا قول شما رو اساسی ردش میکنیم. احتج المجوزون، اینایی که در مقابل این قول هستن، یعنی متکلمین اعاده معدوم به عینه رو جایز میدونن. لو امتنعت اعادت المعدوم، اگه اعاده معدوم ممتنع باشه این به خاطر چیه؟ بررسی کنیم، با همدیگه بررسی کنیم. لکان ذالک، یعنی این امتناعی که شماها دارید میفرمایید، این ریشه تو یکی اینا باید داشته باشه. لکان ذالک اما لماهیته، اصلا این ذاتن یه جوریه که ممتنعه. خب بذارید بخونم بعد به این عنوان بیشتر دقت می‌کنم. لماهیته و اما للازم ماهیته، مشکل ذاتی نداره، یه لازمه ذاتی داره که به خاطر اون لازمه ذاتی است که نمیشه معدوم رو برگردوند. خب مشکل ذاتی اینجا وجود نداره، لازمه ذاتی. خب همینجا میگن که ما این دوتا رو میپذیریم یا نه. میگن ببین اشکالش چیه؟ اشکالش اینه ولو کان کذالک، اگر اعاده معدوم ریشه در نکته ای ذاتی داشته باشه، ریشه در ذاتش داشته باشه، یا ریشه در یک لازمه ذاتی داشته باشه، لوکانه کذالک لم یوجد ابتداء. میگه اینجوری که شما دارید میگید، خب از اولش هم مثل اون که در یه دبهی بسته باشه، میگید که آقا ما اخیراً هر کاری میکنیم نمیتونیم اینو درشو باز کنیم، نمیتونیم توش آب بریزیم. میگن خب آخه این درش بسته است، درشو باز کنیم. میگن نتونستیم درشو باز کنیم. میگن خب دیگه منتفیه دیگه آب. میگن ولی قبلا این مثلا آب توش ریخته بودیم، این درشو تونسته بودید باز کنید، نه درشم باز نشده بود. خب پس از اولش این اصلا نمیتونست آب بریزه توش. میگو پیرمرده خورد زمین، گفت آه کجایی جوونی که یادت بخیر. بعد نگاه کردی هیچ کسی هیچ اعتنایی بهش نکرد اینا، گفت خدایش تو جوونیش هم هیچ پخی نبودی ببخشید. این همین این از اولش هم اصلا نمیتونه وجود قبول کنه که ولو کان کذالک لم یوجد ابتداء و هو ظاهرون و اما لعارض مفارق. یا یه عامل سوم بگید که خب این دوتا انگار پر خیلی خراب شد، یه عارض مفارق یعنی یه امر عرضی که میتونه نباشه. بگیم که این قدم دیگه به چسبیده به ذات نیستش که اون اولش بگیم که از اول اصلا اجازه نمیده.
لازم ماهیت همون عرض لازمه،
میگن عرض لازم. بله 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 میتونه عرض لازم باشه. خب و اما لعارض مفارق، ایشون میگه که خب فیزول الامتناع به زواله. متکلم میگه خب این که بحث نشد که، خب این مانع رو میشوریم میذاریمش کنار. چیه مانع؟ چیه میشوریم میذاریم کنار، درست میشه، راه باز میشه واسه اعاده معدوم. عارض مفارق که هیچ موقع نمیتونه مانع اساسی و عمری درست کنه. خب اینا ردش میکنه، میگه و رد به ان الامتناع لامر لازم. امتناع به خاطر یک امر لازمی است، اما نه اون لازم هایی که شما تصویر کردید. دوتا لازم تصویر کرد دیگه، ذات لازم ذات. این میگه لامر لازم، منتها لازمون لکن لوجودهی و هویت به معنی حقیقت و هویته. خب نه ماهیتش، لال ماهیته. چون اگه شما به ماهیت برگردید واقعا اشکالی که اون میگه ایجاد میشه، در واقع یک حقیقتی که اصلا نمیتونه باشه. میگه این یه زمانی بوده، حالا الان مشکل داریم. خب با اون اصلا نمیتونه باشه، این چطور میتونه یه زمانی بوده باشه؟ در مرتبه اعاده معدوم دارید مشکلی رو نشون میدید که این مشکل همیشگی است، پس قبلش هم اصلا نبوده که معدوم بشه. فلذا شما اگر اون عامل، عامل دوم، عامل سوم، هر سه تا عامل اگه ازتون بگیریم، شما نمیتونید هیچ امتناعی رو برای اعاده معدوم دست و پا کنید. هیچ امتناعی نداریم توی صحنه، فلذا اعاده معدوم بدون اشکاله. ایشون میگه نه، امر لازمی باعث امتناع اعاده معدوم داره میشه، ولی این وجودشه. یعنی چون این ماهیت موجوده بوده است، خب موجوده بوده است، حالا که این وجود کلن برداشته شده، خب نمیشه آوردش به عینه، همون نمیتونه باشه. اون وجود و ماهیتش با هم دیگه رفتن، هرچی بیارید وجود جدیدیه. با ذهن یه خورده درگیر میشه، ولی باید با یه زمینه‌های، اگر بخوایم تبیین کنیم که یه جوری با تبیین احساس کنیم که حرف خیلی حرف مسخره‌ایه، مثل بو علی بگید بدیهیه، اون موقع من خیلی باید وقت بگذارم، خیلی چیزا رو باید توضیح بدم، هی بچینم توی ذهنتون، یه دفعه حس کنید که این خیلی حرف باطلیه. ولی با استدلال، استدلال گفتم دیگه، راه ساده می‌کنه دیگه،
دلیل میاریم، شما میگی آره دیگه از این نمیشه در رفت دیگه، با استدلال تصویر کار آدم حس نمی کنی حرف باطلیه، ولی میگیم نه دیگه، خب دیگه ادله کامل بود و باطله دیگه حتما. خب کما ها و ظاهران منل حجج المتقدمه، ایشون هم تکیه میکنه به حجج متقدمه. خب اما چرا اصلا این بحث رو مطرح کردم؟ خواستگاه قول به جواز و عمدت ما دعاهم الی القول به جواز الاعاده چی بوده؟ زعمهم، یک باورداشت دینی که خوبه، یک برداشت دینی که بده. برداشتشون بد بوده، باورداشتشون خوبه. این که معاد رو باور دارند خوبه، برداشتی که درباره معاد دارند ناخوبه. زعمهم ان المعاد، اینجا دیگه معاده ها، دیروز من تذکر دادم گفتم معاد نگو معاد، و راست هم میگم هی گفتم معاد همش اشتباه. زعمهم ان المعاد چی چیه؟ و خوب هم ما نتقد به شرائع الحق، شرائع حق، مکاتب الهی، همشون معاد رو قائلند و گفتند. قائل یعنی همین نطقت، قائلند گفتند. معاد زعمهم ان المعاد من قبیل اعادت المعدوم، اینا تلقیشون این بوده. ببینید مات درسته، فات خلاص تموم شد. بعد حالا بعد دو مرتبه در همین عالم مادی دو مرتبه طرف رو میاریم، درستش نصویه بنانه جمع جورش میکنیم و روحش هم بهش میدیم، بعد پاش هم میذاریم روی همین خاکا و روی همین شنها و اینا، میگیم بدو دیگه بدو دو مرتبه، ولی این دفعه نمیذاریم بره دنبال باغ و راغ و اینا، میذاریمش تو جهنم. خب این تلقیشون از معاد این بوده که دقیقا همون جسم و اینها رو میدیم بهش، جمعش میکنیم میدیم بهش، من قبیل اعادت و یردهو. خب این اشکالش چیه؟ و یردهو ان الموت نوع استکمال لم ادامن و زوال. اصلا زدی خراب کردی عزیز، یعنی مرگ رو به عنوان یک انعدام مطرح کردی. بعد با خیلی از گزاره هم درگیر میشه ها، ولی میگه دیگه با خیلی چیزا میگه، یعنی الان حیات برزخی داره، خب اینو چیکارش میکنی؟ یعنی حیات برزخی داره،
جسمش چرا روحش رو قبول کنیم؟
بله
یعنی تو روحش نوع استکمال قبول، ولی تو جسمش استکمال
چجوری؟ آره دیگه این دیگه
اگر کشدار ببینیم اون جسمم در همون
جا، من نفهمیدم
یعنی این جوابی که
علامه
دادن برای قسمت روح.
آره جسم، خب امکان داره. ببینید اینطوری شما پاسخ بدید، بگید که جسم یک کمال چیز نیست، کمال دائمی نیست. بله نه جسم که هست، بدن. بین جسم و بدن، آره بین جسم و بدن فرق هست. بدن اون جسمیه که الان تحت سیطره روح شماست. حالا بحثای مفصلی داره صدر رو اینجا، خیلی عالی که بدن چی چیه.
خب تازه بدن هم که تازه چیز نمیشه،
معلوم نمیشه به یه معنا، نه دیگه به عنوان بدن دیگه نه. آره اون اجسامی که اون خورده اجسامی که بودند و به اصطلاح بدن شما بودند به عنوان جسم هنوز هستند و پخشند و یا تبدیل به انرژی شدند یا الان یه جای دیگه ای هستند، این به هر حال این کاملا از این جهت درسته. منتها یه بحثیه دیگه حالا توی فلسفه، بین فلاسفه و متکلمی، که فلاسفه معتقد نیستن که انسان به همین زمین خاکی برمیگرده، و به خاطر همین هم
آخر سوریاسی میشه یکی امتی که استخوان پیدا میکنه و همه رو جمع میکنه و پودش میکنه، میگه شما ادعا تو اینه که همه اینا رو میخواد جمع میکنه.
بله
آیات چی میگه؟ اولا نروه خلقتش اولین بار وقتی نبودی چطور تو رو خدا خلق کرده بس به این توانه هست که جمع بکنه. یه جورایی معین
مثل ماجره حضرت ابراهیم هم دوباره معین متکلمینه به نظر اون پرنده ها رو میاد و میگه دیت رنگ قلبی کنه.
بله حالا داخل این بحث نشیم. از صحبت که گفت بنده خدا نه آخه به توضیح میدم بابا صاحب کنیم چرا رجب کنیم میگفت حسن و حسین هر سه دخترهای مقاویه شنیدید؟ بس اضافه فرض کنه گفت حسن و حسین هر سه دخترهای مقاویه. بعد دوستش تذکر داد گفت این حسن و حسین نیستن، حسن و حسینن. بعد دو نفر اسم آورید چطور شدن سه نفر پسرم هستن. بعد بچه های علی ابنی همی طالب هم اونم مقاویه نیست، معاویه هست. اظهار فضل اینجوری که بابا مرگ اساسا انعدام نیست، انعدام نیست. خب بعدم اگه هم حالا بالاخره شما کوتاه بیای ما کوتاه نمیاییم، این بعد اینجوری نیست که جسمشو دو مرتبه بهش میدن. حالا میگم دعواست تو فلسفه دیگه، ما الان کجاشو داریم بحث میکنیم؟ این میگه انعدامه. مرحوم صدرا بزرگان حکما اینا میگن که اصلا اینجوری نیست، اصلا مرگ اینی نیست که شما تصویر میکنید. انما تنتقلون من دارن الا دار، متن حدیث. خب پس اینم از این که ببینید چون یه تلقی کردن از معاد دارن زور میزن درستش کنن، بعد هر چی تذکر میدی میگه این با قواعد عقلی جور در نمیاد چیزی که داری میگی، میگه که ببین تو داری با چیز درگیر میشی، تو داری با قرآن درگیر میشی. بعد شما باید چی کار کنی؟ باید بگی که اصلا از کجا داری شروع میشه این دعوای من و تو؟ تو مرگو داری اعدام داری فرض میکنی، اعدام معدوم مات فات تموم خلاص، مرگو داری اینجوری تصور میکنی که اینجوری نیست.
شاید دعوای اینو از سر حضرت ابراهیم باشه یا سر وزیر رشعت
باشه. نه نه عرض کردم، نه ببین اگه اون باشه
وزیر رشعت پس روایت داریم با جس برمیگردن چطوری؟
باید قاطی کردی یا دوتا آجت قاطی کردی یا اصلا نمیگفتن بهتر. نه نه بابا اصلا ول کنید اونو، اون از یه دعوایی دیگه هم هست. آره دارم میگن دیگه، میگن میره کلا دیگه خلاص، بعد دو مرتبه ایجاد میکنه.
عدم نمیشه همین رو با پاک میشه چیزی هست بلاخره ولی میزنش رو قبل
دیگه. حالا این جزء دعواهای شماست با چیز دیگه، با فکر کلامی.
منظورشون از دادن همون
بوده آره. دیگه خب ببینید
این همه روایت در مورد این که از یه جهانی به یه جهانی دیگه و فلان اینا هست، من اصلا من حس میکنم این پارادایم فکری فلسفی که وجود ماهیت عدم اینها رو دارن متکلمین اگه وجود و ماهیتی فکر نکنن عدمشون به معنای عدم مضافه. این اون اصلا اینطوری فکر نمی کنن که الان مثلا ما بخواهیم با وجود آقا وجود نمیشه معلوم بشه اینطوری جوابشون
رو بده. نه 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 اون که حالا بازم یه بحث دیگه است، یعنی الان حکما از این زاویه وارد نمیشن که وجود نمیشه معدوم بشه، میگن اصلا ما کاری نداریم وجود میتونه معدوم بشه یا نه. خب مرگ اعدام نیست، میگه واسه کلا دعوا رو من دقیقاً بیارید توی این کادر بگذارید، یعنی ما کلی شاید دعوا داشته باشیم اینجا دقیقاً فقط توی این کادر بذارید، چون نقطه شروع ذهن این بنده خدا اینه، میخواد اینو درستش کنه. میگه ببین کسی که میمیره خب معدوم میشه دیگه، راحت میگه اینو معدوم میشه دیگه، حالا باید یک معدوم رو موجود بکنی. حالا شما اونجا وایسی و این توضیح بدی و اون بحث. بله
عدم مضاف خودش نیست
زبان فلسفی که عدم یعنی عدم
بله ببینید مباحث وجود و عدم توی کلام مطرح شده، اول اینجوری شروع شده مباحث وجود و عدم رو طرح کردن. میدونید کلام یه موقعی بحثای فلسفی رو دستش گرفته، تو مباحث وجود و عدم که وارد شدن این رو یکی از مصادیق اعدام موجود گرفتن. بعد معاد گفتن چیه؟ اعاده معدوم، البته به عینه. درسته؟ این اون داستانیست که البته اینم بگم خدمتون، کلن آراء اندیشمندانی که به اختصار برای شما روایت میشه، شما اگر برید مفصلشو بخونید کلی ذهنتون ملق میزنه، هی میگید اصلا اینجوری نفهمیده بودم من، اصلا اونجوری، اصلا اینا که یه جور دیگه دارن میاد. دقت میکنید؟ تقریبا بلا استثناء هر کسی که اینجا نظرش نقل میشه، شما اگر برید به مفصلات سخن او مراجعه بکنید، احساس میکنید اصلا اون برداشتی که به من منتقل شد برداشت دقیقی نیست. اینم علتی داره، علت داره. خب یه صلوات بفرستید. خب بقیه وقت رو چیکار کنیم؟ تحضیل کنیم، تحضیل کنیم.
یه فلسفی محصی که الان گذشت، انگار اول علامه یه بحث صغروی کرد، این که آنه برفرض که عاده معدومی باشه یا نه، بیان بحث ببینیم که مثلا مرگ اتفاق نیست. بعد یه بود دعوا رو کبروی کرد، گفت که اصلا کی گفت حالا مرگ معدومه نه استگمانی. هم اول
نه کبروی نه ها، یه بحثه. آره بیس کار واسه اونا،
واسه اون.
اصلا حرف بعد مرگ نیستش که.
نه منشأ خودشون
برعکس باید بفرمایید. بعد بگید بحث کبروی بود، بعد حالا اومد رو مستاقم داره پیاده میکنه. آره از میگه آه از این حس میفهمه. میگفت دو تا میشه 5 تا. بعد براش اثبات کرد. آها از این حس میفهمه. آها از این حس داره. اصلاً که این اصلا ویل کن من اتفاقای بعدی میفته، بریم جلو. نگاهی دوباره به کتاب، یه چند دقیقه وقت داریم، از خودتون میخوام استفاده کنم. یه بار دیگه نگاه کنیم به این چیزی که هر روز هم جلو چشممون میاد. 12 تا مرحله داشتیم عزیزان، چون یک مرحله رو دیگه خدا لطف کرد و تمومش کردیم. یه بار یه نگاهی بکنید چه اتفاقی افتاد. یه بحثایی کردیم، اینا رو باید یادتون بیاد انشالله. یادتون هست دیگه اون اوائل تو بحث دستبندی و اینا، مرحله اول رو خیلی به مرحله 12 و اینها نزدیکش کردیم و حتی گفتیم که تو مرحله 12 موقعی که آدم احساس میکنه که این همه ابزار مفهومی دست من هست برای این که به خدا فکر کنم و به تجزیه و تحلیل بپردازم که کدام اندیشه و تلقی و تصور درباره خداوند متعال درسته و کدام حکم و کدام باور منطبق بر حقیقته، خیلی خوشحال میشم. ولی این فقط داستان، این تلیعه داستانه، خیلی بس از این وسیع تره که حالا اینا انشالله اگر خدا روزیمون بکنه خود بتونیم بریم جلو، اینا رو انشالله صحبت میکنم. اما این مرحله اولا، مرحله ثانی، جفتشون آبی رنگ. گفتیم بعضی از بحثای انقسامی وجود رو ما وارد میشیم که حالا انشالله امروزش هم بس، از فردا ما وارد بحث چیز میشه، مرحله ثانیه میشیم، فنقسام الوجود الی خارجی و ذهنی. یکی از بحثاییه که به هر حال براش اهمیت زیادی قائل هست مرحوم علامه و مرحوم شهید مطهری هم خب خیلی دوست می‌دارن این بحثو، چون با شبهات معرفت شناختی درگیرن، این بحثو خیلی مدد خودشون می‌دونن. مرحله ثالث فنقسام الوجود الی المستقل و رابط، خلاصه الی المستقل و رابط، اینم انقسام. مرحله چهارم فی المواد ثلاث، خب این همون اصطلاح منطقی است که شما باهاش آشنا هستید، ماده قضیه. درسته؟ تو فلسفه ما با یه اصطلاح دیگه آشنا شدیم، ماده در برابر صورت. توی اونجا منطق که شما میخونید میگفتن ماده قضیه که سه تا بود: وجوب، امکان و امتناع. رابطه بین موضوع و محمول وجوبیست، امتناعی است امکانیست.
به شرط لا و لا به شرط اینجا امکانیست؟
بله بکنم اینجاست، نه اینجاست، توی این بخش بعد. المرحله الخامسه فی الماهیه و احکامها. خب اینجا هم اگه یادتون باشه بنا شد توضیح بدیم که اینا بحثای فلسفی است یا یه دسته استطرادات توی فلسفه. خوبه اینا رو بخونیم بدونیم، کمون که مثلا لغت کار کردیم، کمون که منطق کار میکنیم که کارمون را بیفته، اینم بالاخره کار کنیم که بتونیم در مقام تفکر فلسفی یه خورده شیرین‌تر حرکت کنیم. اونجا بحث میکنیم که آیا اینا بحثای فلسفی است یا خیر. اونجاها بعد اون قواعدی که در باب تعریف فلسفه با هم دیگه درستش کردیم، اونجاها باید هی تطبیق بدیم و ذهن رو ورز بهتر و بیشتری بدیم. مرحله هفتم فل علت و المعلول. انقسام رو اینجا نیاورده. ببین تعبیر انقسام چند جا اومده؟ یک، دو، تنها، سه. انقسام کلن سه جاییشون آورده. یکی از چیزایی که بهش فکر میکنیم اینه، ما کلن توی فلسفه چند تقسیم کلی وجود داریم. اینو انشاءالله خود بهش فکر میکنیم. یه نظرگاه کلانه دیگه، شاید نوتری پنج شیشتایی شمرد. چند تقسیم کلی داریم، این چیزیه که انشاءالله با هم دیگه کار میکنیم. انقسام به کجا بودیم؟ بفرمایید. هفت بودیم، هفت پنج بودیم، آنه هفت بودیم. بله، علت و معلول. علت و معلول بحثمون چیه؟ مگه انقسام وجود نیست به علت و معلول و اینجور سوال ها؟ درسته، اینا رو مطرح. شماره هشت، دو مرتبه تعبیر انقسام. فانقسام الموجود الى الواحد والکثیر، یکی از اون بحثای سوره. چی داره اینجا دقیقا گفته میشه و اینها، ولی تعبیر به انقسام میکنه. انقسام چیه که بعضی جا میاد بعضی جا نمیاد؟ خب اینو بررسی کنیم. فسبق و لهوب و القدم و الحدوث، پیش بودن، پس بودن و مقوله ازلیت و مقوله حدوث. خب این جزء چیزاییه که یه مقدار آدم احساس میکنه که این به دردها و دغدغه‌های ما نزدیکتر. این حرفا خوبه. بله؟ نه دیگه، اینم به عنوان چیز مطرح نمیکنه، به عنوان اقسام وجود من. یعنی وجود تقسیم نمیشه به سابق و لاحق. خب در حد نیستش که یک انقسام. البته ما وجود سابق و لاحق داریم بیرون، سابق سابق، لاحق لاحق، حرفی نیست، ولی وجودی دیگر داریم اثبات میکنیم. گوش کنید، اینجوری نیست، دقت میکنید. فل قوت و الفعل، یک خصلتی وجود داره به نام قوه و خصلت فعل. با این آشنا بشیم. این اینجا حرکت جوهری رو برای ما مطرح میکنن، خب که خیلی هم اشتها توی ما ایجاد کردن بفهم چی دارن میگن و اینها. حرکت اینجا مطرح میشه، قوه و فعل. فل علم و العالم و المعلوم. خب اینم یه زاویه دیگه است، به زاویه نگاه دیگری است به علم. انشاءالله توفیق باشه من فردا میگم. هفت زاویه نگاه به معرفت وجود داره توی فلسفه اسلامی. اینو انشاءالله فردا خدمتون توضیح میدم. مرحله دوم و سوم بیا زیل اینا، نه دیگه اینا بحثای انقسامی هن دیگه. آره در واقع اینجوری، بحث بعد از انقسام وجود به ذهنی و خارجی، یعنی علاوه بر خارجی ما وجود دیگری داریم به نام وجود ذهنی که اثبات میشه، یا تمرکز میشه رو وجود ذهنی یه مقدار و توضیح داده میشه این چی چیه و اینا. اینا بحثای درباره کل هستی نیست، فی کلیات مباحث الوجود بود. این شماره یک. خب علم و عالم و معلوم، بحثای جذابی اینجا مطرح میشه که حتما براتون خوب و ماندنی است اگر به هر حال هم کار کنید. یعنی یه پدیده‌ای رو میگن، عرض کردم خدمتتون، در مقوله توسعه دانایی تأثیر قاطعی داره، اونم فعالیت یادگیری است. یعنی اینجوری نیستش که من پیش روی یه نفر میشینم اون حرف میزنه من میفهمم، اینجوری نیست. شما باید فعالیت یادگیری کنید، بعد فعالیت یادگیری یه مقداری متنوع، فعالیت یادگیری حالا خود خود درباره اینم صحبت میکنم. دوستان اگر فعالیت یادگیری داشته باشن، با این آموخته ها خداحافظی نمی کنن. موقع که ازش دور شدیم باش خداحافظی بکنن، اینجوری نمیشه. المرحلت الثانیه عشر فی ما یتعلق بالواجب تعالی، سه تا بحثش داریم: اثبات ذاتهی و صفاتهی و افعاله. بحثای زیادی از مباحث فلسفه نیامده، طعم جذاب فراوانی از بحث‌های صدرا هم باز نیامده، ولی بدایه است بالاخره. یعنی یه چیزی تقریبا بین بین سعی کرده از آف در میاره، یه مدار مثلا اون بیس مشائی یه مقدار محسوس باشه، ولی آنتن رو انداخته توی چیز، توی مسجد بسر، آنتن انداخته توی صدرا، توی اتاق صدرا، یعنی با همون ادبیات اینا، ولی بیس مشایی مشهوده، خیلی مشهوده. راستش تقریبا اسفارم همین جوری است. اسفار خیلی مشا توش به چشم میاد، هرچند حرفا رو نهایی میکنه ها، چون یه دایره المعارفه اسفار. خب این مراحل بود به طور کلی، و مرحله یک رو هم یه نگاهی بندازیم و تمام کنیم. بفرمایید.
در مورد روش ارائه تدریس، اما تو بحث مرحله اولا یا روایتی که مثلا به سبک دیگه میشه از دست دادی، در این تعریف یادگیری ما میپرده تغییر پیدا کنه.
چی گفتم؟ من یادم نیست. چی گفتم؟
در مورد روش ارائه
آه بله بله آه بله آه این آن یادم افتاد. این که الان فرض فرمایید که داره اسلایدی آماده میشه و اینا رو، بله من پس بذار اینا سریع چیز بکنم، این چند دقیقه از محضرتون استفاده کنم، دو سه دقیقه ای نگاه کنیم، پنج دقیقه از محضر عزیزان استفاده کنیم. خب ببینید، این مرحله اول بدایه تقسیم شد به چهار، یعنی فصل ها رو که خودشون 12 تا کرده بود، خود این 12 تا رو هم ما دو سه تا قاچ زدیم، شد یه بخش تمهیدی که احتمالاً شاید نگاه بکنید تأیید بکنید بگید بله اینا بحث‌های تمهیدی بود، انگار حس نمی‌کنیم مثلا هنوز وارد فلسفه شدیم، انگار تو ذهنی ما همش نگاهمون معطوف به مفهوم بود و اینها، بحث‌های تمهیدی بود. بحث‌های رکن و روی کردی هم شاید قبول داشته باشید که واقعا اینجا نگاه رو به هم ریخ، اصالت وجود نگاه رو به هم ریخ، تشکیک نگاه رو به هم ریخ، تخصص وجود به چیست یه مقدار توسعه داد بحث تشکیک رو، و احکام سلبی وجود هم احکام جالب لا ثانیه لاحلا تکرر فی الوجود فلان بهمان، اینام ادامه همین داستان محسوب می‌شد. و اما توسعه مباحث وجود، یادتون هستش که اینجا به ما توصیه میشد توسعه بدید به مفهوم وجود، یعنی شما هی الان هم بیخوردم اونس گرفتید به این میگید وجود، ولی وسیعی تر اگر نگاه کنید میبینید که وجود وسیعی تر هم هست، فقط وجود متنی در خارج ثبوت و وجود ندارد. اصلا نمیخوام اصالت رو زیر پا بگذارم، یادتون هست اینجا توقعی که داره فیلسوف و این مؤلف، توقعی که داره اینه که شما یه مقداری چشمتو بازتر کنی که این انحاء دیگر تقرر رو ببینی. بعد اونجا گفت البته اینم بهتون وعده بدم که اینو اگه ببینید نفس الله هم اگه براتون حل بشه تو بحث صدق قضایی و اینا، این به کار شما میاد، این کمکتون میکنه. شیعیت توسعه نگاه و ادبیات بود، یادتون هست گفتیم که کاری که این فصل میکنه اینه که ما موقع که اینجا توسعه دادیم موارد توسعه بی خودی هم انجام شده، جلوی اون توسعه ها رو میخوان بگیرن، از ابزار مفهومی به نام شیعیت استفاده میکنن که اونا رو به اصطلاح با موچین بکشن از تو ماست در بیارن بیرون و بگن که این حرفا اینا دیگه درست نیست، اینا حرفای درستی نیست. فی انه لا تمایز ولا علیت فی الادم و فی ان المعدوم المطلق لا خبر عن، اینا به عنوان بحثای توسعه‌ای که معدوم مطلق لا خبر عن یه طعم مختصر فلسفی براتون داشت ولی واقعش یه خورده بیش از اینه. المعدوم المطلق لا یخبر عنه یه خورده از این چربتر هم میشه مطرح کرد، هرچند که کلن نه معدوم مطلقی داریم و نه مفهومی از معدوم مطلق داریم، ولی بحثش رو از واقعا بحث چربی میشه از آب در آورد. لا تمایز ولا علیت فی الادم توی این آب و هوا بحث جالبی بود. یادتون از توی نفس الامر گفتیم چیه؟ ما حتی برای عدم هم نفس الامریت قائلیم، واقعا بیرون معدومه دیگه، عدم اون بیرونه. الان بعد میاد میگه خب پس اعدام با هم دیگه تمایز داره، میگیم نه تمایز نداره، اون به عنوان عدم بیرون موجوده. عدم به عنوان عدم چیزی برای تمایز نداره، ولی عدم واقعا اون بیرون داره. دقت میکنین؟ خب بحثای حساسیه، واقعا بحثای حساسه. خب اینا اینجا نگیم کجا بریم بگیم دیگه؟ یه گوشه از مواد ثلاث رو خالی بکنیم مثلا این بحث اونجا بکنیم، چاش همینجاست دیگه، کلیات مباحث وجود.
پس دعایاتی توسعه ای داشت مفهوم وجود
چه؟
با این که فصل 8 مفهوم نفس الامر رو خوندیم، یه فصل 11 چه توسعه توی وجود داشت؟
به این معنا که نه، توسعه مباحث وجود به این معنا که توی اون نگاه های کلی شما یه کاری داره الان انجام میده. تو نگاه های کلی شما میگه که این حرف رو درباره عدم زدم، یه خورده دقیق ترش کن. دقت میکنی؟
نه همه داره کاملش میکنی.
آره دیگه، انگار که آره، این ذائقه وجود بینی رو، خب این ذائقه رو هی داره تیزتر و دقیق ترش میکنه. شیعیت که معلوم شد، خب این حرفای چرتی اینو بذارید کنار. لا تمایز گفتش که ببین درباره عدم و حرف رو زدیم، ولی عدم تمایزی نداره. عدم به عنوان عدم توی خارج نفس الانبیت داره. خب و این آخریش هم درباره معدوم مطلق، یعنی یه سبدی از دیدگاه ها رو میشد مطرح کرد، یه خیلی ساده مطرح کردیم. معمولا هم این اواخر یه شبهه منطقی بودش که بعد اون جواب میدادیم اونم جواب دادیم و رسیدیم به این بحث، که این بحث در واقع بحث مهمیه. اون جوری که این بحث اهمیت داره من راستش نتونستم تقریر کنم برای شما، ولی احساس کردید دیگه. خب این یکی از اون بحثایی بود که داشت به یکی از عقاید دینی به سرعت خودشو نزدیک میکرد و حتی خواستگاهش هم همون بود. خب این زیاد وقت گرفت. اون نکته‌ای رو که ازمون یادآوری کردن این بود. صلوات بفرستید.
الله
محمد. ببین الان اسلاید آماده میشه، این اسلاید اینجا داره پخش میشه. اتفاقی که داره میفته اینه، حداقل متن یه کاری روش شده، تختیاتی توی متن صورت گرفته و خب اینجا نمایش داده میشه و خود میاد و دوستان نگاه میکنند و با هم گفتگاهی داریم. بحث این بود که این الگوی مفیدیه یا مضر به فهم فلسفی است، مثلا ذهن دوستان رو داره پریشان میکنه، یا اینکه چیز مفیدیه. در این باب اگر تا الان تأملی فرمودید استفاده بکنیم. یه مداری دیر یادآوری شد. من
مثلا براتون نوشته بودم، ولی مثلا از هم کارکن، یعنی با تمام حالا اسلایداش و تقسیم بندی متنش، من از این قسمتش زیاد مهم نیست. اون قسمتش مهمه که آدم تو فلسفه، مخصوصا تو اون اوائلش، آدم چون یه علم ناآشناییه، آدم یه حواسش هست که استاد این جملاتی که میگه رو سریع بنویسه که بعدش بشینه فکر کنه. فلزا سر کلاس نمیتونه فکر کنه. یعنی من این تجربه رو، من سر کلاسای خیلی خوب اساتید خیلی خوب تو مثلا یه بگی مثلا شاید یه فصلی هست این حس رو کرده هم یه تونتون فقط باید بنویسی، یا مثلا از فایل که داری گوش میکنه انگاه تونتون مثلا باید بنویسی. اما اینجا نه دیگه، اینجا شما سرفصل مطالب آوردی یعنی الان هم آدم اگه تو باغ باشه من به نظرم یک ساعت داره فکر میکنه اینجا. مثلا دوره این سوال از اون بر میزنه خب اونو چی کار میکنه آجا اون داره چی کار میکنه این داره چی کار میکنه. شاید مثلا از اینی که داره فکر میکنه حالا مثلا از 100% فکر کردنش مثلا 20% هم اینجا بشه پرسش و پاسخی حلش کرد، اما 80% هم به نظرم نمیشه. حالا باید صد کنیم تو به موقع شده یه جوری که من به نظرم این پاورپوینت
من واقعا سوال دارم ما. یعنی واقعا دارم فکر میکنم، یعنی از زاویه تکنولوژی آموزشی واقعا دارم فکر میکنم. اینم بگم خدمتتون، حالا انشالله بعدها آیس آیس تو این فضاها زیاد گفتگو میکنیم. از شبت که چی دیگه مثلا میگم یادم رفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا همین نکته ای که داشتم میگفتم بگم، من خودم هم موظف میدونم خودم رو واقعا فکر بکنم که به هر حال چی ما رو به ثمره بهتری میرسونه توی این بحث تعلیم حکمت، چه چیزی به ثمره بهتری میرسونه. اما نکته ای که می‌خواستم بگم اینه که راستش حجم وقتای خوبی الان من دارم بیرون از جلسه میذارم، حجم اشتغالاتی که داره درست میکنه، هم طرح درس و هم عذاب در آوردن پاورپوینت و اینها، یه مقداری وقت منو برای این که بیش از اونی که دوست دارم، این در حدی که دوست دارم، بیش از اونی که الان عملا موفق میشم، برای مقوله ارائه و این که چی شده و تحلیل ارائه ها و اینها، راستش که خود وقتامو من اینجا دارم از دست میدم. یه مقداری هم من بتونم مسلط شم بیشتر تو این زمینه ها دوست دارم تحلیل بکنم و واقعا بحثای جدی مطرح عزیزم. تو بحث تعلیم حکمت ما یه مقدار با فضای دشواری مواجه هستیم، یعنی بحث زیاد داره بحث تعلیم حکمت، فلذا جدا برای من سواله که این رویه نهایتاً خروجی خوبی داره یا نه. جدا دارم فکر میکنم بهش. اگر اینطوری باشه، یعنی اگر تا الان خب نگاه من مثبته، اگر اینجوری باشه که این تو کار درستیه و اینها، وظیفه بنده و وظیفه شمایی هم که اگه بپسندید حکمت رو و احساس کنید خب به هر حال یه سرمایه است و باید یه کاری وظیفه بودتون هست، وظیفه ما اینه که این الگو رو به بلوغ برسونیم. الگوی استفاده از ابزار کمک آموزشی، به میگن ابزار کمک آموزشی، درسته؟ استفاده از ابزار کمک آموزشی برای تعلیم حکمت، اینو به بلوغ برسونید. این حدی که تا الان داره ارائه میشه، مثلا بگیم کیفیتش به جهاتی که مطرح میکنیم، به جهاتی که مطرح میشه باید 3-4 برابر میشه و به نظرم کاملا شدنیست. یعنی اگر یه تیم حرفه‌ای پای قضیه باشن، سطح ثمرات جلسه رو من به نظرم تا 3-4 برابر میتونن اوج بدن. اون چیزی که من دارم الان توی این ظرفیت دارم مشاهده میکنم و مقوله‌ای که دستمون هست، مقوله حکمت، خیلی کارهای افسونتری میشه کرد. من الان نه، من الان بیش از این نمیتونم، حتی خود اینو کم نمیدونم، ولی بیش از این نمیتونم دیگه، الان مقدور نیست، وقتام تموم میشه. ولی اگر مثلا دوستانی علاقمند باشن دقت کنن، مباحثه کنیم، به خصوص تابستون یه وقتای خوبی بذاریم و اینها، من به نظرم مثلا اگر توفیق داشته باشم بنده یه بدایه سال آینده بگم، بدایه رو احتمالاً از با این ابزار خیلی بهتر میشه گفت، خیلی بهتر. یعنی چون این انفعال های امسال دیگه من ندارم، تهیب این آماده کن، دیدگاه ها میخوره تغییر کرد وسط هاشون، روش هم تغییر کرد، علی یه سری از کارهایی که میخواستم بکنم اصلا نمیکنم. سرفصلهای متعددی من میآوردم جلو چشمتون، الان دیگه نمیارم. حتی بخشش در داده وقت. بله بفهم اینجا یه کسی، بله شما بفهم بچه
با تمام زیبایی ها و خوبی ها که این بحث رو ارائه داره، با احساس میشه که این مقدار بسته است. یه مطالب رو میخواید توضیح بدید اینگار دستتون بسته است، با این فضا نمیشه کنید، یه تابلوی باید باش یا سر سلیمتر مثلا یا نوشته بشه یا مثلا تصویری کشیده بشه که خوب جا بیفته، برای اون مقدار اینجا مشهوره که این نقص رو داره.
خیلی خوب، خیلی خوب. حالا اینو ببینیم، اگر بشه یه جلسه رو بزرگواری کنید اختصاص بدیم به این قضیه. شما بفرمایید.
من سه‌چهار تا نکته می‌خواستم بگم. این که بحث پاورپوینت که دو تا چیز اختلال ایجاد می‌کنه. فرایند توجه عمیق ما اینجاست که
شما به جای اینکه بری تو فکرتون میاد تو چشتون.
اینجا رو بخوام نگاه بکنم عمیقا فکر بکنم هر از گاهی تیبل شیفت بکنم اینجا رو نگاه کنم بعد اونجا یه جملات شما ناقص میگید بعد گویا مثلا انتظار دارید ما رو چیز ببینیم، یعنی بالاخره یه ابزار کمک آموزشیه، یعنی این شیفت مکرر بین تصویر و شما خودش
احسن آره.
یعنی مجاری ورود آخه یه موقع درس ماهیتش اینه که حفظیه یا مثلا تعدد و تنوع مجاری ورود اطلاعات موضوعیت داره، یعنی هم من بشنم و هم ببینم بهتر حفظم بهتر اون چیزی که فهم عمیق و تعمل عمیق توش موضوعیت داره از یک مجرا برسه به نظرم
خب تحلیل خوبیه دیگه.
فرایند یادداشت برداری ما اختلال ایجاد می‌کنه، یعنی من اون رو حرف شما رو یادداشت کنم بعد کلی مطلبم اینجا نوشتید سریع روش می‌کنید، باید یه بخشش آدم باید یادداشت بکنه ولی نمی‌رسه خودی مثلا می‌ذارید اسلاید بعدی.
خب اون که تا هر کلاسی هست دیگه.
نه خب الان من با دو تا چیزو بنویسم، یعنی شما یه چیز یه جمله میارید رو تصویر بعد در موردش توضیح میدید، من هم باید اون جمله رو بنویسم هم اون بحث شما هم توضیحات شما رو
درست
شما در حالا تجربه که داشتم سریع رد میشه اسلاید قبل از اینکه ما برسیم رد میشه. این یه نکته و خدا مثلا مجبورم برم دوباره صدای شما رو گوش بدم که برسم از دقل بنویسم، یعنی دقل برای من
این خوب نیست
دوباره ایجاد کرد. نکته سوم اینه که به لحاظ علمی هم یه بار خدمتتون عرض کردم اصلا تحقیق علمی شده روی اراده از طریق اسلاید و نتیجهش اینه که این بیش از این که کمک بکنه به تعمیق یادگیری اختلال ایجاد کرده، مدلول تحقیقات علمی هم هست. و نکته چهارم اینه که این حالا نمیدونم این باید به رأی‌گیری جمع گذاشته بشه، خود من شخصا عجله‌ای ندارم که به دایره رو امسال تموم بکنم، یعنی اگه 20 جلسه 30 جلسه هم قرارش اضافه تر سال آینده بشه به این قیمت که یه سری مباحث یه سری بحثایی که شکل میگیره منقطع نشه من خودم اینجوری میپسندم، چون ما که اومدیم اینجا اومدیم فلسفه بخونیم، اگر خب خیلی کلاس بودایی زیاد هست میتونستیم یک ساله تموم بکنم. حالا اینو به نظر جمع بستگی داره ولی خود من بنده شخصا عجله ندارم، حالا شما یادداشت طولانی تر هم بکنید ولی 30 جلسه ما اضافه بیاییم دارم به جایی بر نمیکنم.
درست. خب خیلی نکته های خوبی بود. خب یه مقداری ما الان مشکل وقتی هم
داریم. سریع بگم خیلی بچه ها سنشون بالای اشتغالات احیانا اجرایی نمیدونم بچه خیلی واقعا به نظرم میبینم وقت خیلی ها بخوره نمیدونم یه اصل قرار بدید تو تنظیم برنامه های مؤسسه که حداقل فشار بیاد به بچه ها، یعنی الان مثلا چه زمان
این الان به من نگید
ما دو تا کلاس پشتیبان داشته باشیم، دو سری تکالیف، دو سری ارجاعات، دو سری تمرکز
این الان خوبه ها میگید من تو ذهنم میمونه شاید یادم باشه بگم با مترقب ولی نه اینو با مترقب صحبت کنید. الان من الان اینو میخواه تو جلسه دریافت کنم ناظر به ارائه جلسه که به حال بدونم دقیقا چی کار باید بکنم. تحلیل های خوبی دوستان دارن میکنن شما بفرمایید.
بیشتر نداشته باشیم. ما 45 جلسه فقط یک مرحله رو کنیم در 12 مرحله تا هر صفحه‌ای هم که نگاه کنیم یه ذره این بالانسش
بله بله عرض کردم دیگه گفتم که الان نمیدونم احساس کردید یا نه خب من توی شتاب انداختم. خب قصه هم همینه دیگه، یعنی آیسوس ببینید یه چیزی شک گرفت، من می‌خواستم این حالتی این که هی همینجوری من بگم شما هی یه چیزی بنویسید و بعد بگید حالا انشالله افغانستان فهم و اینا، میخواستم این حالت از بین بره. چون آدم یه احساس اوهاتی میکنه، احساس مبابا چقدر مطلب شنیدیم اینو. مثلا یه سری مطالب اصلا نگفتم، نمیگم اصلا، از قصدم نمیگم. بعد میکنید اینا همش به خاطر اینه که نمیخواستم به انفعال بندازم جلسه رو. در خود من یه حد میانه رو سعی دارم میکنم پیدا کنم که چجوری یه حد میانه رو انتخاب بکنیم. خب الان من سرعت رو یه مداری بیشتر کردم. راستش خب از این طرف هم شورای عالی آموزش هم خب خیلی نگرانه، میگه که خیلی تعداد جلسه زیاد شده و فلان اینها، یعنی مطالبه سرعت رو دارن از من.
سرعت یه خورده پایین‌تر بیاریم، پرسش پاسخ اصلا کلا معمولاً اساتید دیگه هم می‌دیدیم اصلا سر کلاس فلسفه پرسش پاسخ به این صورت که تو این کلاس بود اصلا انجام نمی‌شد. یعنی بخواد مثلا شما فکر کنید اونجا از فور اگه بخوام با این سرعت این
فهم میکنه
شما هر چه پاسخ رو هست کنید به
هر جلسه 10-20 دقیقه چی؟
هر از گاهی اینجوری 10 دقیقه یه روح میره. نه 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 ن